اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی‌استم با اخبار این ساعت. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، با انتشار پیامی به مناسبت عید فطر به ادامه جنگ در افغانستان تا رسیدن به اهدافشان تاکید کرده است. در پیام صوتی که از این گروه منتشر شده، رهبر طالبان اگرچه گفته که خواهان پایان جنگ در افغانستان است، اما هیچ اشاره‌ای به اراده این گروه برای برقراری آتش بس نکرده است. دولت افغانستان در واکنش به پیام ایدی رهبر طالبان یک بار دیگر به خواست خود برای برقراری آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده. سمیم عارف، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای امریکا گفت که حکومت افغانستان اهل لحظه برای آتش بس و مذاکرات بین الافغانی آماده است. این هزارات در واکنش به پخش از بیان رهبر گروه طالبان مطرح شد که در آن حکومت افغانستان به کارشکنی در زمینه مذاکرات بین الافغانی متهم شده بود. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در دیداری در برلین، پایتخت آلمان، حمایت خود را از گفتگوهای بین الافغانی برای پایان جنگ در افغانستان اعلام کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که در این دیدار علاوه بر مسائل مختلفه از جمله ایران، موضوع مصالحه با طالبان در افغانستان نیز به بحث گرفته شده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که آغاز گفتگوهای بین الافغانی می تواند یک گام کلیدی برای تأمین صلح در افغانستان باشد. همزمان با این، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه این کشور برای صلح افغانستان، سفر جدید خود را به منطقه و افغانستان آغاز کرده است. در اساس این اعلامیه قرار است آقای خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، قطر و امارات متحده عربی سفر کند. او همچنین قرار است از بلژیم و آلمان نیز دیدن کند. قرار است آقای خلیلزاد در سفر به دوحه تازه ترین دور مذاکرات خود را با نمایندگان گروه طالبان آغاز کند. وزارت صحت روسیه میگوید 79 نفر در اثر انفجار در یک فابریکه تولید مواد منفجره یا TNT مجروح شدند. این انفجار روز شنبه در شهر دزرژینکس در 400 کیلومتری مسکو رخ داد و تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده است. به گفته مقام های روسی، 38 کارگر فابریکه و 41 باشنده این محل بعد از انفجار به شفاخانه منتقل شدند که از آن جمع 15 نفر بستری شده که وضع یکی از آنان وخیم گزارش شده است. شدت انفجار شیشه کلکین حدود 180 عمارت رهایشی را در نزدیکی فابریکه شکستان که باعث زخمی شدن باشندگان آن گردید. قرار گزارش فعالین مخالف حکومت سوریه در اثر دو انفجار در شهر رقه 2 نفر کشته شده است. این انفجارها در دو محل مختلف شهر شام شنبه رخ داد که یکی آن بم تعبیه شده در مرکز رقه بود و دومی یک بمگذار انتحاری که موترش را در پسته امنیتی نیروهای دموکراتیک سوریه توقف داده بود خود را منفجر کرد که تایان 5 جنگجو و 5 غیر نظامی کشته شدند. وقوع 6 زلزله طی 2 ساعت در جنوب شرق آلبانیا 4 زخمی به جا گذاشت. مرکز این زلزله ها که شدیدترین آن 5.3 به مقیاس ریشتر بود، قریه فلوک در نزدیکی شهر کورس بود که طی آن بیش از 100 خانه نیز صدمه دید. در حال حاضر سربازان آلبانیایی خیمه های نظامی را برای کسانی که خانه هایشان خساره دیده و همچنان افرادی که از ترس زلزله های بعدی از خانه هایشان بیرون شده اند برپا ساختند. و تیم ملی کرکت استرالیا افغانستان را در نخستین رقابت یک روزه جام جهانی کرکت با 7 وکت شکست داد. آبی پوشان افغان نخست به میدان رفتند و تمام بازیکنان خود را پس از 34.5 آور با کسب 207 دوش از دست دادند. تیم استرالیا هدف 207 دوش را در 34.5 آور با از دست دادن تنها 2 بازیکن پورا کردند. رقابت بعدی افغانستان با تیم کرکت سریلانکا خواهد بود. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست انکشاف دهات ولایت ننگرهار برای 1000 خانواده عودت کننده فرصت‌های کاری در حرفه‌های مختلف را فراهم نموده است. شرح بیشتر از همکارم ضیاء الرحمن حسرت.
از مدت یک سال به این طرف در شرق افغانستان به خصوص در ننگرهار و کنر برای خانواده‌های بی‌بضاعت و عودت کننده زمینه‌های کاری بیشتری فراهم می‌گردد. ماه گذشته ریاست انکشاف دهات ولایت کنر برای زنان در آن ولایت فرصت‌های کاری را در عرصه حرفه فراهم کرد و اکنون در ننگرهار اداره انکشاف دهات در این راستا اقداماتی برداشته است. انجینر مجیب رحمان ضیا رئیس انکشاف دهات ننگرهار به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که این اداره برای 1000 خانواده بیجا شده در نقاط مختلف این ولایت در عرصه حرفه بخصوص قالین بافی فرصت‌های کاری را فراهم نموده است. انجینر ضیا می گوید که به شمول شهر جلال آباد در 12 ولسوالی این ولایت برای این خانواده ها فرصت‌های کاری را فراهم نموده و 80% زنان در حرفه‌های مختلف فعالیت دارند. انجینر ضیا افزود که در هر خانواده به شکل 205 تن مصروف کار شده که زنان و کودکانی شامل آنانند و ماهانه 9000 افغانی درآمد دارند. آنه در خانواده هایی که عادت نمودن شامل 1000 فامیل هستند. اینها فرصت کاری نداشتند ولی حرفه را آموختند. ما به اینها فرصت های کاری را دریافت کردیم. 500 خانواده را عملا به بازار وصل کردیم. ما با اینها تا آخر برنامه در رسای نظارت و بازاریابی همکار هستیم. و این برنامه را خیلی مفید خوانده می گوید فامیل های عادت کننده و بیجا شده در منازلشان منابع ایداتی را دریافت کردند. در همین حال بیجا شدگان می گویند از فراهم آوری فرصت های کاری توسط اداره انکشاف دهات خوش و راضی هستند. با گفته یاران قبل از این نبود امکانات باعث شده بود تا خانه‌نشین باشند. زرمینه یکی از حرفه‌کاران می گوید که همراه با سایر اعضای خانواده خود حرفه قالین را با پیش می برد.
مجبور او کنه ور بچی را فقط
با گفته وایر مجبور بودن ورای دیگری نداشتن. اطفال خردسال را عهده‌دار بودن. اکنون که اینجا کار میکنن یک نفقه حلال به خانوادهشان پیدا میشود و از آن راضی هستند. قبل از این اتحادیه قالین بافان در شرق افغانستان برای خانواده های عادت کننده به خصوص زنان فرصت های حرفه ای آموزش قالین را فراهم نموده بود که روی معلومات مسئولان در حدود 2000 فامیل تنها در ننگرهار در آن مصروف کارند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو باز هم بیشتر از 2000 و چند مرکز رای‌دهی مسدود می‌ماند و تا هنوز مراحل مقدماتی آن که ترتیب فهرست ثبت نام رای‌دهنده و ثبت مراکز رای‌دهی باشد صورت نگرفته است. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری که به خاطر اعلام مراکز رای‌دهی ترتیب داده بود، اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بیشتر از 2000 مراکز رای‌دهی در سراسر کشور مسدود خواهد بود. خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که از جمله 7385 مرکز در سراسر کشور در انتخابات پیشرو تنها 5383 مرکز فعال خواهد بود و با تعداد 2200 مرکز به دلیل ناامنی مسدود خواهد ماند.
جمع‌بندی به می میشه که مراکز ما 5383 مرکز هست. از این جمله 2002 مرکز بنا به تهدیدات امنیتی بسته هست و 406 مرکز در غزنی هست و 247ش بنابر مشکلات امنیتی نیست باز است و 159ش هم بسته است.
با موجب ارقام ارائه شده از سوی این کمیسیون، بیشترین مراکز رای‌دهی در ولایت‌های ناامن فرا، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل و سرپل مسدود است. مسئولان دارالشای کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مراکز مسدود در ولایات مختلف توضیحات بیشتر داده میگویند که از جمله 224 مرکز رای‌دهی در ولایت فرا تنها 50 مرکز فعال و 174 مرکز دیگر غیر فعال است. در ولایت قندوز از جمله 220 مرکز رای دهی، 98 مرکز فعال و 122 مرکز غیر فعال است. در ولایت غزنی از جمله 406 مرکز رای دهی، 247 مرکز فعال و 150 مرکز غیر فعال. در ولایت هلمند از جمله 247 مرکز رای دهی، تنها 97 مرکز فعال و 150 مرکز دیگر غیر فعال است. در ولایت جوزجان از 129 مرکز 60 مرکز فعال و 69 مرکز غیر فعال. در ولایت زابل از جمله 100 مرکز رای دهی، 43 مرکز فعال و 57 مرکز غیر فعال است. در ولایت سرپل از 149 مرکز رای دهی، 89 مرکز فعال و 57 مرکز غیر فعال است. با توجه به میزان بلند مراکز غیر فعال رای دهی در افغانستان، کارشناسان مسائل انتخاباتی تشویش دارند که به دلیل پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات، مسئله عمومیت و سراسری بودن انتخابات زیر سوال برود. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، در مورد چنین گفت:
مشارکت مردم، ما باور ما است که یکی فضای بی‌اعتمادی که نسبت به انتخابات خود ادارات انتخاباتی ما در بین مردم وجود داره. یک دلیل دومی که ما صرفا انتخابات رستموری و کاندر رستموری داریم، دو و سومی که تو یک برنامه که کمیسیون مسابقه انتخابات واقعا فراگیر بودن انتخابات را تضمین بکنه، این باعث خواهد شد که ما یک مشارکت بسیار محدود و پایینی را داشته باشیم در انتخابات آینده.
برای سطح پایین مشارکت مردم در انتخابات، غیر از مسائل امنیتی، دلایل دیگری نیز وجود دارد و آن این است که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری که میزان مشارکت مردم نسبتاً بلند بوده، مشروعیت را بالا برده بود، نقش کاندیدان شوراهای ولایتی بسیار مهم بود. کاندیدان شورای ولایتی و ولسوالی توانسته بودند بیشترین تعداد مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند و این بار که انتخابات شورای ولسوالی ها و شوراهای ولایتی و انتخابات ولایت غزنی همزمان با ریاست جمهوری صورت نمی‌گیرد، مشکل است که 18 کاندید ریاست جمهوری بتوانند مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. بر اساس تقویم اعلام شده از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اگر بار دیگر به تعویق نیفتد، قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی برگزار می‌گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که به منظور حمایت از دهقانان فقیر و بی‌بضاعت، برنامه حمایت معیشت خانواده‌های دهقانان را با همکاری مالی بنیاد انکشافی کشور سوئیس در بامیان آغاز کردند. از طریق این برنامه برای بیش از 6000 دهقان 800 تن کود کیمیاوی توزیع می‌گردد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان با همکاری مالی بنیاد انکشافی کشور سوئیس برای 6000 دهقان بی بضاعت و کم زمین این ولایت بیش از 800 تن کود کیمیایی را به منظور رشد تولیدات کچالو در بامیان توزیع کرد. مقام ها می گویند که این برنامه به منظور بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های دهقانان فقیر و رشد زراعت با هزینه 7 میلیون دلار از کمک های بنیاد انکشافی کشور سوئیس در طی 4 سال آینده به مصرف می رسد. ریاست زراعت بامیان میگوید که این برنامه زیر نام مسئولیت غذایی و معیشت خانواده ها از سال گذشته در بامیان آغاز شده است که بیش از 10000 خانواده را در بامیان زیر پوشش قرار میدهد. عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان گفت:
پروژه مسئولیت غذایی و معیشت خانواده ها که به گونه مشترک یک از پروژه های وزارت زراعت است که توسط FAO و اداره زراعت بامیان تطبیق میشه، در 4 ولسوالی بامیان هست. این اداره انکشافی همکاری های کشور سوئیس تمویل کرده، از سال گذشته شروع شده، امسال سال دوم است. در مجموع 10000 خانواده دهقان کم بضاعت تحت پوشش برنامه است که تحت این فعالیت ما 6000 دهقان کم زمینی تولید کننده کچالو را مورد حمایت قرار میدیم. اونا را قبلا به گروه های زی علاقه تنظیم کردیم. امسال هم برنامه داریم برای اونها 800 تن کود کیمیاوی را برای به منظور بلند بردن حاصلات کچالویشان برایشان توزیع بکنیم.
رئیس زراعت بامیان می افزاید که این برنامه تنها برای دهقانانی است که 1 تا 2 جرب زمین زراعتی دارند و کود کیمیایی را به صورت رایگان به آنان توزیع می کنند. مقام های ریاست زراعت بامیان با خرسندی میگویند که امسال به دلیل بارندگی های موسمی و رفع خشکسالی ممکن حاصلات کچالو در این ولایت بیش از 30% افزایش یابد. اما میکنه زنه شدن زراعت، خشکسالی های سال های گذشته و نبود کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده بذری از چالش های عمده زراعت پیشه های این ولایت محسوب می شود. خداداد یکی از دهقانان بامیان که از برنامه مسئولیت غذایی و رشد معیشت خانواده بهره مند شده است میگوید:
میگه پار سال کود بسیار با کیفیت عالی بود. این سال هم اونمو بسیار فایده داره. ما توان خریداری همین کود نداریم که از بازار بخریم. یعنی بسیار همکاری قد از ما.
از سوی دیگر برخی از دهقانان بامیان میگویند که در کنار توزیع کود کیمیاوی ریاست زراعت باید برای مبارزه با امراض نباتی نیز آنان را یاری رساند. نقیب الله یکی دیگر از دهقانان بامیان گفت:
امراضی هست که به اصطلاح در حساب از باغای میوه به عنوان امراض چه پختگاه یاد میشه و شیریم و چیزا میگیم در محل خود و دیگه امروزی که برای کچالو دیده میشه وقتی که تخم کچالو کشانده میشه در زمانی که کچالو سبز میکنه در وقتی ما کر دادن اکثرا خشک میشه. ما یعنی امروز برای ریاست زراعت شریک ساختیم و به اصطلاح دیگریش که است همین برگزی بعد از مرحله کر دادن که دو او داده میشه و هم زرد میشه برگشی این نوع امروز در زمین های زراعتی از ما وجود داره.
مقام های محلی بامیان میگویند که از یک سال بعد این سو آنان در تلاشند تا برنامه های مؤثر را برای بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان بی بضاعت و افزایش تولیدات زراعتیشان یاری رسانند. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره گفت:
با تمام توان خود تلاش داریم که دهقانان بی بضاعت را، یعنی فقیرترین و ضعیفترین زراعت پیشگانی که محصولات زراعتیشان پیش از این حمایت نمیشد، اینها را حمایت میکنیم، به خصوص در قسمت برداشت محصول کچالو.
اما شماری از دهقانان و زمینداران در بامیان میگویند که در سالهای گذشته خشکسالی و امسال سیلاب‌ها به زراعت آنان آسیب‌های جدی و بی‌پیشینه را وارد کرده است که نیاز به کمک‌های بیشتر دولت دارند. بامیان در مرکز کشور از ولایت زراعتی افغانستان است که بیش از 80% باشندگان آن مصروف پیشه زراعت و مالداری‌اند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
علی دلیری عضو هیئت مدیره فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان‌ها در اروپا موفق به دریافت مدال سلطنتی کشور پادشاهی هلند شد. در رابطه با جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه با علی دلیری در مورد کارکردهای نهاد آقای دلیری و برنامه‌های آینده ایشان مصاحبه داشتم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
مدالی که به ما تعلق گرفته به حساب هالندی نام از یه هست ریدر این در اورد فان اوران ناصر، که این مدال به اصطلاح مدال قهرمانی هست که در دو قسمت داده میشه. یکی در قسمت مسائل نظامی هست که در مواقع جنگ ها به قهرمان های جنگ ها داده میشه و یکی در مسائل کسانی که کارهای عام المنفعه میکنن، که ما از این جمله کارهای عام المنفعه بودیم که اینا نوت کردن و این مدال به ما دادن.
سازمانی که شما در او فعالیت میکنین به چی قسمت کار میکنه و بیشتر فعالیت شما متمرکز به چی موارد هست؟
عرض کنم سازمانی که ما کار میکنیم به نام کمیته همبستگی افغانستان هلند هست، که یک کمیته هست برای بازسازی افغانستان کار میکنیم ما، که تا کنون تونستیم که یک مکتب بسازیم، به چندین مکتب کمک کنیم با میز و چوکی و کامپیوتر و همینطور ارتباط برقرار کردیم بین مکاتب افغانستان و هلند از طریق نامه که بچه ها به هم دیگر بنویسن و همینطور باز خود کمیته هم بستگی افغانستان هلند عضو به فدراسیون هست، که در هلند ما یک فدراسیونی داریم به نام فرافون، یعنی فدراسیون پناهندگان افغان در هلند، و همینطور ما عضو فارو هم هستیم که فدراسیون اروپایی است، که باز در قالب این فدراسیون اروپایی که هست ما خودم به حساب رئیس کمیسیون فدراسیون پناهند فدراسیون که قسمت پناهندگان افغان در اروپا هستند، که در اون رابطه ما پناهندهایی که مشکل دارن اینا کمک و همیاری میکنند.
جناب آقای دلیری، شما یا تا به حال از طریق حکومت افغانستان هم برنامه مشترک پیش بردن یا امکانش به وجود نیامده، اصلا شما میخواین مستقلانه عمل کنین در قسمت پناهجویان و اینکه چگونه بین شاگردای دو کشور ارتباط برقرار کنین؟
والا طوری که شما میفهمین یک کم کار کردن با دولت افغانستان یک کم سخت به نظر ما، به خاطر از اینکه دولت تا کنون ثبات پیدا نکرده. همینطور مثلا راجب ساخت مکتب که بود، ما مجبور بودیم با دولت هماهنگ باشیم، به خاطر از اینکه مثلا وزارت تعلیم و تربیه خود از یک پلانای داره برای ساخت مکتب، باید طبق پلانای از اون ما به اون مناطقی که اونا هم صلاح میبینن مکتب بسازیم. و به حساب به این مکتبی که ما به آخری به هرات ساختم، بسیار ما دوچار مشکل شدیم، در حالی که مکتوب رسمی از طریق ریاست معارف هرات هم به ما آمده بود که ما باید بریم به کابل برای امضا کردن پروتکل ساخت مکتب. و ما رفتم به کابل، بسیار اذیت شدیم، که بسیار کارهای به اصطلاح کاغذبازی بسیار زیاده. ولی خوب همکاری، که قسم همکاری راجع به پناهنده ما هیچ همکاری نداشتیم، و راجع به این ساخت مکتب به خاطر از اینکه باید هماهنگی باشه با دولت، ما اگه کوشش کردیم کمی هماهنگی بکنیم مناطقی که اونا هم صلاح میبینن و ما هم دیدیم که واقعا ضرورت هست مکتب بسازیم، و از طرف مکتب که باز میسازیم ما به دولت میدیم و دولت معاش معلمین از اون تامین میکنه.
یعنی شما ساخت و ساز مکاتب با شما هست، بعد از اون شما میسپارین او مکان به دست وزارت معارف افغانستان؟
کاملا.
در قسمتی که شما خدمات برای مهاجرین افغانی که در هلند به سر میبرن، میشه بیشتر در مورد خدمات شما راجع به مسئله صحبت کنیم و اینکه این خدمات شامل به چی برنامه های میشن و چگونه مهاجرین تازه وارد به شما باید مراجعه کنند در هلند؟
مهاجرین تازه وارد خب معمولا اینا کمتر مراجعه میکنن. معمولا مهاجرین به ما مراجعه میکنن که دچار مشکل شدن و میگردن ای برابر ما پیدا میکنن. مثلا کارهایی که ما میکنیم، خب مهاجرین کمک میکنیم که مهاجرینی که از کمپ ها خارج شدن و به اصطلاح به پروسی پناهندگی از اینا بسته شده و اینا جای ندارن که شب بخوابن، پول جیبی ندارن که به اصطلاح زندگی روزمره خوب پیش ببرن، باز ما اینا به ما مراجعه میکنن. ما با مؤسسات دیگه که در ارتباط هستیم به اینا کمک میکنیم که یک سرپناه پیدا کنن. و هفته ما اینا ای که اینا همراه وکیل هایی که ما در ارتباط هستیم و همراه مؤسسات دیگه که یک وکیل هایی هم هستن که رضاکارانه با ما کار میکنن، اینا باز کمک و همیاری میکنن، همون پروسی پناهندگی از این مهاجره دو مرتبه باز میکنن و همراه به اصطلاح وزارت هماهنگی میکنن که اینا دو مرتبه اینترویو بشن که جواب بگیرم.
و برمیگردیم دوباره سر مدال سلطنتی که شما از کشور شاهی هلند به دست آوردین. قبل از شما آقای دلیری، این مدال به اگر اطلاعاتی دارین به کیها اعطا میشده و فکر میکنین در قسمت فعالیت‌های کاری شما در آینده چقدر میتونه این مدال از منظر کاری به شما کمک کنه تا بتونین به مهاجرین و اطفال بیشتر که در افغانستان هستن، مهاجرینی که در اروپا هستن، شما کمک بیشتر کنین؟
کل مدال تا اون جایی که من یا همکار بهتر بگم همکارم در کمیته همبستگی افغانستان هلند اسکان هم نگاه کردن، تحقیق کردن، تا کنون کدام پناهنده دیگه یا پناهنده افغان این مدال نگرفته. و بازی مدال که هست چی کمک میکنه، حقیقتا در این رابطه ما دقیقا فکر نکردیم. خب معمولا تاثیر داره، بخوای نخوای تأثیری داره، چون وقتی که یه آدم یک مدال میگیره به اصطلاح از نظر خود دولت کشور شاهی هلند یک صاحب یک احترام میشه. خب طبیعی هست که وقتی که به مقامات دولتی و دفاتر دولتی وقتی که مراجعه میکنه و یک نامه چیزی منویسه، باز به یک دید دیگه نگاه میکنن و یک کم جدیتر میگیرن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که بیش از 40% افرادی که سیگارت می‌کشند در سطح جهان به خاطر بیماری شش مثل سرطان و بیماری‌های مزمن سیستم تنفسی و توبرکولوز می‌میرند. شعار سال 2019 سازمان جهانی صحت در روز منع استفاده از سیگارت این بود که نگذارید تنباکو باعث مرگتان شود. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
تنباکو و محصولات آن همه ساله سبب مرگ حدود 8 میلیون نفر در جهان می شود که 3.3 میلیون آن در اثر ابتلا به بیماری های شش می میرند. سازمان جهانی صحت به استقبال از روز جهانی منع استعمال تنباکو با ارائه این آمار خواستار اقدام فوری حکومت ها برای جلوگیری از مصرف سیگارت شده و نسبت به بهای سنگین صحی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی آن هشدار داده است. ویناک پرساد، مسئول جلوگیری از بیماری‌های غیرساری در سازمان جهانی صحت، در صحبت با خبرنگاران در شهر ژنو گفت حتی افرادی که به مصرف سیگارت عادت ندارند در اثر تنفس دوامدار دود سیگارت که دیگران مصرف می‌کنند تلف می‌شوند. آقای پرساد به گونه ویژه از مرگ و میر حدود 60,000 کودک زیر سن 5 سال یادآوری کرد که به گفته وی همه ساله در اثر تنفس دود سیگارت دیگران تلف می‌شوند.
What we see also is that if people who are smoking, almost 20% of the world is smoking.
آنچه ما مشاهده میکنیم این است که تقریبا 20% مردم جهان سیگارت میکشند و اگر این افراد سیگارت کشیدن را ترک کنند نتیجه بسیار سریع به دست میآید، به ویژه در بخش بیماری های شش. در دو هفته شش ها دوباره فعالیت های عادی خود را از سر میگیرند.
کارشناسان صحی سازمان جهانی صحت گفتند دود سیگارت که حاوی صدها زهر خطرناک است به محض ورود به ششها ابتدا بخشهایی از شش را که مسئول دفع گرد و مواد بیگانه است فلج کرده و به سادگی رای خود را به عمیق‌ترین قسمت‌های این عضو حیاتی بدن باز می‌کند. سپس دود سیگارت سبب کاهش کارایی شش، کوتاه شدن نفس، تنگ شدن لوله‌های هوایی و زخیم شدن مخاط در ششها می‌شود. ادامه این وضعیت سبب ایجاد بیماری‌های مزمن و دوامدار و در بسا موارد زمینه‌ساز ابتلای افراد به سرطان و بیماری‌های گوناگون می‌شود. با آنکه شمار افرادی که در سراسر جهان سیگارت دود می‌کنند از 27% در سال 2000 به 20% در سال 2016 کاهش یافته است، اما سازمان جهانی صحت از دولت‌ها خواسته تعهد کنند که تا سال 2025 میلادی با راه اندازی برنامه‌های بازدارنده مصرف سیگارت میزان استعمال سیگارت را 30% دیگر هم کاهش دهند. دولت‌ها ترغیب شدند تا سطح آگاهی عامه را در مورد زیان‌های تنباکو بلند ببرند. به گونه مثال استعمال سیگارت را در مکان‌های سربسته عامه منع کنند و از تبلیغ تنباکو و محصولات آن جلوگیری نمایند. کریستین اسکات که یک کارمند تکنیکی سازمان جهانی صحت است خاطر نشان می‌سازد که کاهش شدید در شیوع سیگار کشیدن در کشورهای سرعتمند در مقایسه با کشورهای فقیر و روبه انکشاف مشهود است.
Some low in middle-income countries even have increasing tobacco prevalence rates.
برخی از کشورهای با درآمد متوسط و پایین شاهد افزایش شیوع سیگارت کشیدن بودند. کشورهای رو به انکشاف در حال حاضر محل است که شرکت‌های تولید کننده تنباکو با آنجا می روند. آنان می دانند که دیگر در اروپا و امریکای شمالی جای پای چندان ندارند، لذا به سوی کشورهای با درآمد متوسط رخ کرده و به ویژه زنان و کودکان را هدف قرار می دهند.
افزون بران، سازمان جهانی صحت از کشورها خواسته است تا مالیات را بر محصولات تنباکو افزایش داده و شرکت‌های تولید کننده آن را مجبور سازند در پشت بسته‌های سیگارت عکس‌های تکان دهنده از تخریبات تنباکو بر بدن را چاپ کنند. همچنان دولت‌ها بر ایجاد خطوط تلفنی راهنمای ترک سیگارت ترغیب شدند تا به مردم راهنمایی و معلومات به موقع و رایگان را فراهم کنند. روی کرده که به گفته مقام‌های سازمان جهانی صحت در هند، فیلیپین، تونس، کاستاریکا و بورکینافاسو مؤثر ثابت شده است. سازمان جهانی صحت همچنان افراد را به ترک سیگارت تشویق کرده و گفته است هیچ زمانی برای ترک سیگارت دیر نیست، زیرا فقط 2 هفته پس از دود نکردن سیگارت فعالیت ششها بهبود و خطرات آن کاهش یافته و می‌تواند از تشدید بیماری‌های مزمن شش جلوگیری شود.
ش شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.